بعد. بدرود و خداحافظ.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
سلام بر انتظار و سلام بر منتظران، سلام بر آنان که انتظار را با اشتیاق درآمیخته و از آن عشقی مقدس ساختند. سلام بر او و بر دوستداران پاک نهادش، سلام بر او و بر یاران پاک زادش، سلام بر سردار بزرگ پنهان در سراپرده غیب، آن موعود، آن موعود که منتظران چشم برا به یاد او و برای او چشم به افقهای دور دوختند تا با آمدنش شکوفایی گلهای امید را به نظاره بنشینند. سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. آدینتون بخیر باشه. امروز هم افتخار داریم همچون جمعه گذشته در خدمت حضرت حجت الاسلام المسلمین استاد حسن ملایی باشیم، کارشناس محترم مرکز تخصصی مهدویت. استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما و بر همکاران عزیز و زحمت کش شما. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همه ما و شما عرض سلامی هم خدمت حضرت ولیعصر میفرستیم برای عرض ارادت و عرض میکنیم السلام علیک یا بقیت الله. خدمت شما هستم.
زنده باشید، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
یکی از نکات فوق‌العاده مهم و کلیدی که در سبک علمی منتظران هست و اون رو با سایر سبک‌های حتی اسلامی هم جدا میکنه، یعنی شاید ما بگیم سبک علمی مسلمانان مثلا جدا میکنه، این که ما سبک علمی منتظران رو هم زیر مجموعه سبک زندگی منتظران میدونیم و اون رو به مجموعه رفتارهای جهادی معنا میکنیم. یه تلقی که گاهی اوقات نسبت به واژه جهاد وجود داره، گاهی اوقات در ذهن ما جهاد به معنای جنگ تلقی میشه، یعنی درگیری فیزیکی، یعنی اینکه مثلا با اسلحه، با نمیدونم تانک و امثال اینها بشه. چنین تلقی گاهی اوقات در ذهن ها هست، یعنی درگیری فیزیکی. بله. وقتی اینطور میشه ذهنیت ها به اون طرف وقتی رفت، وقتی ما در سبک علمی منتظران داریم صحبت میکنیم، میگن که اینجا دیگه جهاد یعنی چی؟ در حالی که واژه جهاد لزوماً به معنای درگیری فیزیکی نیست. جهاد به معنی تلاش و مبارزه‌ای که شما فی سبیل الله داری انجام میدی، اونم در مواجهه با دشمن. یه پیش نیاز مهمی این وسط هست.
بله.
که همه ما باید به این مقوله توجه داشته باشیم تا بحث جهادی بودن سبک علمی منتظران واضح بشه و بعد انشاءالله من نمونه هایی هم میارم خدمتون عرض میکنم. اون پیش نیاز اینه که اصلا به یک لحاظ زندگی میدان مبارزه و جهاد هست. از موقعی که انسان متولد میشه، یعنی از زمانی که حتی حضرت آدم خلق شد، در درون اون محل درگیری دو طیفه. روایت امیرالمومنین فرمود که در درون انسان عقل وجود داره و امیال نفسانی، امیال هستن. آدم در میون درگیرودار این دوتاست، هر کدوم رو که انتخاب بکنه تو همون مسیر میره. این میگن مبارزه و لشکر عقل و جهل. جهل هم هوای نفس، امیال نفسانی مراده که باید بشه
تقابل منظورش.
بله، این تقابل همیشگی بوده. این تقابل همیشگی درونی فردی بازخورد اجتماعی پیدا کرده در طول تاریخ بشریت. یعنی کسانی بودن، طیفی از انسان ها بودن که طرف حق رو گرفتن، طرف عقل رو گرفتن، چون العقل رسول الحق، اون رو گرفتن و تو اون مسیر رفتن جلو. اما یه طیف دیگر از انسان ها بودن که افتادن در مسیر امیال نفسانی و جهالت، و به خاطر اینکه میگفتن این نختر شیرین تره، زودتره، و به هر دلیلی. این تقابل درونی که در درون ما بود، بازخورد اجتماعیش رو تبدیل کرده به دوتا جبهه، به دوتا جریان، جریان حق و جریان باطل، که اینا با همدیگه همیشه درگیرن، همیشه در حال مبارزه. در طول تاریخ شما قرآن کریم رو یک بار اینطور اگر مطالعه بفرمایید، شما میبینید که در جبهه حق و لشکر حق رئیس خداست، بعد انبیاء الهی و اولیا اینا این طرف هستن، اون طرف رئیس شیطانه و فرعونیان و نمرودیان و مصرفین و متکبرین اینا این طرف مثلا وایستادن. به خاطر همین تعبیر قرآن حزب الله حزب شیطان.
بله،
ببینید این تعابیر رو اگر دیگه بفهمید خیلی زیباست. خب وقایع و این نکاتی که داره بیان میشه توی این عنوان، اینها فقط گفتن یک داستان که نبوده، یا مثلا یه مطلبی گفته بشه به زندگی ما هیچ ربطی نداشته باشه. حقیقت اینه که جناب آقای بختیاری، همه آدم ها در همه دوران خودشون و حتی ما ها در این زمانی که هستیم، در وسط این میدان مبارزه هستیم، و در این میدان مبارزه شما ناگزیری از مبارزه و درگیری. درست مثل کسی میمونه که مثلا رفته روی رینگ بوکسی و اینجا دارن با همدیگر میخوان مبارزه بکنن، اون یکی مشت حواله میکنه، این یکی وای میسته میگه سلام علیکم و رحمت الله. خب چه اتفاقی میفته؟ ناک اوت میشه با تعبیر فنیش دیگه، رفت دیگه. بنابراین ما اگر چشممون رو ببندیم به این فضای زندگی که یک فضای مبارزه حق و باطله، عقل و جهل هست، اگر بیخیال بشیم یا غافل بشیم، جریان مبارزه تعطیل میشه؟ تعطیل نمیشه.
نه،
خدای متعال وعده داده که این جریان مبارزه حق و باطل یک روزی تمام میشه. قل جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهقا، باید تمام بشه. کی تمام میکنه؟ آخرین وصی و جانشین، آخرین نبی، یعنی حضرت مهدی.
بله،
ایشون میاد کار را تمام میکنه. اینو برای چی دارم عرض میکنم؟ پس ما همین الان هم درگیر یک مبارزه تمام عیار بین لشکر حق با فرماندهی امام عصر و لشکر باطل با فرماندهی شیطان و عیادش هستیم. همین الان ما درگیر هستیم. خب این درگیری ها لزوما به معنی درگیری های فیزیکی نیست، چون الان حضرت که اصلا غائب هستن، که هنوز درگیری فیزیکی نشده، حضرت ظهور بفرمایند درگیری فیزیکیه، اما مبارزه تعطیله.
نه، حزب شیطان داره فعالیت میکنه،
اتفاقا فعالترند.
بله.
چرا؟ چون میگن فرمانده اینا غایب، اینا دسترسی ندارن، اگه قرار از بین ببریم اینا رو الان وقتشه.
جالبه، یه مستندی میدم کلی پروتکل برای خودشون تعریف کردن.
بله.
چقدر فعالیت،
ببینید
دارن.
چقدر اینها هوشمندانه میان جلو، متا در مسیر باطل داره میان. ببینید ما پس در این جریان هستیم، در یک جریان مبارزه که الان مبارزه داره شکل میگیره.
درسته،
شگردهای مبارزه متفاوته. یعنی چی؟ یعنی شیطان و ایادی او که الان در فرهنگ غرب داره خودش رو نشون میده،
و صهیون،
بله، داره نشون میده، اینها لزوما نمیان بمباران بکنند، یعنی بیان که مثلا جسم ها رو از بین ببرن. بله، ما 8 سال دفاع مقدس هم داشتیم که اینطور بوده، اما شما در قرآن هم که میبینید طیف زیاد از مبارزات فکری فرهنگیه، و در این مبارزه فکری فرهنگی دشمنان امام زمان برای اینکه حضرت ظهور نفرماید با سلاح علم به جنگ حضرت اومدن در عصر دیوبت. الان تمدن شیطانی غرب با سلاح علم نفوذ کرده در بین مسلمانان، مگه غیر از اینه؟ اومده دستاوردهای خودش رو آورده، اما آنچه که مسیر هست و معمولا از ما مخفی میکنن و ما نمیگن. یکی از اشکالاتی که گاهی اوقات به فضاهای علمی ما وارده اینه که گاهی اوقات ما مترجم آثار علمی از غرب هستیم که تاریخ مصرف گذاشته است، ولی ما هنوز تو اون فضا هستیم. مثلا شما رفرنس های بعضی از کتاب ها رو میبینید، مقالات رو میبینید، مال سال 2005 1990، ما الان 2019 هستیم. ببینید با اون فضای علمی اومدن با ما درگیر شدن. وقتی در فضای علمی اومدن با ما درگیر شدن، اینجا مقابله با چطور باشه؟
علمی باید باشه و
جهادی. اینجا عنوان جهاد علمی مطرح میشه. جهاد علمی گفتیم یکی از شاخصهای ویژه‌ش اینه که در مقابله با دشمنه. این مقابله با دشمن مهمه. یه خاطره از حضرت آقا نقل بکنم. چند سال پیش ایشون رفته بودن جهاد دانشگاهی و میان صحبت‌هاشون بوده، گفتن که خب اینجا جهاد دانشگاهی، بالاخره دانشگاه است و باید اینجا فعالیت علمی باید صورت بگیره دیگه. اما ایشون فرمودن که به بچهای جهاد دانشگاهی گفتن که شما جهاد دانشگاهی هستید، دانشگاه معمولی نیستید، اسم شما رو خودتونه جهاد دانشگاهی. جهاد یعنی در مقابل دشمن، پس جهاد علمی شما باید در مقابل دشمن باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما اگر مغرور بشید و بگید که مثلا ما این همه کتاب خوندیم، این همه پایان نامه نوشتیم، اینایی که نوشتیم اگر در مسافه با دشمن و تقابل و پاسخگویی با حمله علمی دشمن نباشد، شما در کار خودتون پیروز نشدید. دقت از آقا رو ببینید کجاست. میفرماید شما این که اهل علمید، اهل تحقیق هستید، اینا خوبه، ولی شما جهاد دانشگاهی هستید و جهاد در مقابل دشمنه. آیا محصول علمی شما تونسته که از حملات دشمن رو خونسا کنه؟ یا نه شما فقط اومدید یه مقاله، یه پایان نامه فقط برای خودتون نوشتید؟ ببینید نگاه راهبردی رهبری رو به مقوله انتظار و انتظار جهادی ببینید چقدر زیباست. این اون چیزیه که ما تعبیر از جهاد داریم. و در سبک علمی منتظران یک اصل دیگر در کنار اصلهای دیگر هست. در برنامه گذشته فکر میکنم سه اصل مطرح کردیم. اصل اولی که مطرح کردیم این بوده که باید خودسازی کنار سبک علمی باشد.
بله.
اصل دوم این بوده که ما باید اولویت ها را تشخیص بدهیم. اصل سوم این بود که ما باید نگاه جامع به علم داشته باشیم. منظورم از علم در سبک علمی فقط معارف مهدوی نیست، ما از علوم دیگر هم برای تمدن سازی باید استفاده بکنیم، تمدنی که زمین ساز ظهور باشه. الان اصل چهارم رو دارم خدمتتون عرض میکنم که باید روحیه و رفتار جهادی در سبک علمی منتظر آقا باشه.
خیلی متشکرم از شما استاد ملایی، باز میگردیم خدمتتون. بخش دوم گفتگو با استاد ملایی رو آغاز میکنیم و اگر به خاطر داشته باشید دقیق پیش ما اشاره کردیم به صحبت ارزشمند رهبر انقلاب در مورد جهاد دانشگاهی و حضورشون و اون خاطره‌ای که شما گفتید. اما خب رهبرین خب نگاه دیگه هم داشتن به این قضیه و صحبت دیگه هم داشتن در مورد جهاد علمی؟
بله. ببینید نگاه رهبری یک نگاه جامع و راهبردی که البته مأخوذ از آیات و روایاته، چون ایشون یک فقیه هستن. قبل از اینکه حاکم و رهبر باشن یک فقیه هستن.
بله.
و فقیه کسی است که فهم عمیق از اسلام داشته باشه، نگاه جامع، نظاممند. این خیلی مهمه که ما فقیه رو اینطور تعریف بکنیم. توی این نگاه عمیقی که ایشون دارن، در منظومه فکری ایشون مهدویت در قله است. در بیانات ایشون شما میبینید وقتی از آرمان انقلاب اسلامی دارن صحبت میکنن، عرض کردم در بیانیه گام دوم تازه یک نمونش هست در کتاب ما منتظریم، شما اگر برید نمونای فراوان میبینید که ایشون در ضمن این که برای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی آرمانای خردی رو تعیین میکنن.
بله.
حتی آرمان کلانی رو به نام تمدن سازی مطرح میکنن.
بله.
اما کلان آرمانی که فوق این آرمان هاست در صحبت های خود مقام معظم رهبری اینه که باید آماده سازی برای ظهور باید باشه. ببینید این نگاه رو ببینید. حالا توی این نگاه و بحث اون جهاد و درگیری و مبارزه‌ای که بنده عرض کردم که در صحبت‌های خود رهبری هستن و میگن کشور باید به سمت تمدن سازی بره و در اونجا بحث تولید علم رو دارن حضرت مطرح میکنن، اینجا در این بحث جهاد علمی رو دارن مطرح میکنن. ببینید نگاه به کجاست که بحث جهاد داره مطرح میشه. من اجازه میخوام که یکی دو فراز دیگر از صحبت‌های مقام معظم رهبری رو براتون بخونم.
از
یک کتابی هست که به نظرم این هم خوبه که داشته باشن در این مباحثی که دارن کار میکنن استفاده کنن از صحبت‌های رهبری، گزیده شده است البته، کتاب زندگی به سبک جهادی.
بله.
کتاب زندگی به سبک جهادی.
بله.
در واقع در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه‌ای جمع‌آوری شده. آیه محمد رستمی این کتاب رو تدوین کردن. یکی از فصل‌های زندگی به سبک جهادی که ما در سبک زندگی اشاره داریم، ببینید بعضی از این فرازهای ایشون چقدر زیبا و راهبردیه. ایشون می‌فرماید که تولید یعنی چه؟ مقصودم فقط تولید کالا نیست.
بله.
تولید در یک گستره وسیع باید شعار ملت باشد. تولید کار، تولید علم، تولید فناوری، تولید ثروت، تولید معرفت، تولید فرصت و الی آخر. می‌فرماید که اینها همه تولید است. رمز سعادت ملت ما در این است که در این گستره وسیع هم دولت و هم ملت بر این تولید همت بگذاریم. ایشون رمز پیشرفت رو میدونه و افق پیشرفت رو هم که بارها عرض کردم، آمادگی و حرکت به سمت جامعه مهدوی میدونه. زمین سازی ظهور. جای دیگری ایشون یه فرازی دارن در همین کتاب که به نظرم خیلی نگاه جالبه، که من این رو کمتر در بیانات اندیشمندان دیگر دیدم. ایشون اصلا جهاد علمی رو هم یه جورای جهاد با نفس میدونه. خیلی جالبه. اون بحث اصل اول که بحث تزکیه و خودسازی رو مطرح کرده بودم، ایشون میفرماید که شما جهاد علمیتون هم نوع جهاد به نفسه. دقت بفرمایید، میفرماید که قتال یک گوشه از جهاد است. قتال یعنی همون درگیری فیزیکی که من درس کردم. جهاد یعنی حضور در میدان با مجاهدت، با تلاش، با هدف و با ایمان. این می شود جهاد. لذا جاهدو به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله. جهاد با نفس، جهاد با مال. بعد ایشون می فرماید که جهاد با نفس کجاست؟ ببینید، ما خیلی از ماها اندیشمندان ما یا ما فکر میکنیم جهاد با نفس اصلا مثلا یه فضای خلاییه، ما در یه گوشه خونه مثلا بشینیم دعایی بخونیم و این یعنی جهاد با نفس.
بله.
در حالی که این هست، ولی فقط این نیست. این صحنه‌ای که ما رو داره به ظهور میخواد نزدیک بکنه نوع جهاد با نفسه. ایشون میفرماید که جهاد با نفس کجاست؟ فقط به این نیست که توی میدان جنگ برویم و جانمان را کف دست بگیریم، نه. یکی از انواع جهاد با نفس هم این است که شما شب تا صبح را روی یک پروژه تحقیقاتی صرف کنید و گذر ساعات را نفهمید. جهاد با نفس این است که از تفریحتان بزنید، از آسایش جسمیتان بزنید، از فلان کار پرپول و پردرآمد، به قول فرنگی ها پولساز بزنید و توی این محیط علمی و تحقیقی و پژوهشی صرف وقت بکنید الاخر. ببینید نگاه چقدر نگاه عالمانه و دقیق و زیباییه. در سبک علمی منتظران ما چنین روی کردی رو داریم. یعنی نگاهمون باید این باشه: من استاد دانشگاه، من استاد حوزه، من دانشجو، من طلبه، من دانش آموز باید ببینم الان در این فضایی که وجود داره و در این جنگ نابرابری که وجود داره، چون امکانات سپاه دشمن بیشتر از ماست، و در این جهاد علمی ما نقطه ضعفمون رو بشناسیم، ما شبهاتمون رو بدونیم کجاست.
بله.
ما اونا رو جبران بکنیم. در فضای علوم انسانی و علوم تجربی چرا باید هنوز مبانی بسیاری از نظامات ما، نظامات جمهوری اسلامی، هنوز در طبق مبانی غرب باشد؟ این کلام بنده نیست، کلام خود مقام معظم رهبری است، کلام اندیشمندان مؤمن است که عرض کردن. ببینید الان یکی از حربهایی که داره دشمن بر ضد ما به کار میبره، تا ایمان ما، تا استقامت ما، تا نظام ما، تا جلوی تمدن سازی ما رو برای ظهور بگیره، بحث جنگ اقتصادیه. ببینید جنگ، خب برای این جنگ اقتصادی، یعنی با الگوی اقتصادی که غرب بر ما تحمیل کرده و وارد کشور کرده، شما میبینید چه نابسامانی‌های اقتصادی برای ما پیش اومده.
بله.
جهاد علمی یک دانشگاهی و یک حوزوی چیه؟ نظام اقتصاد اسلامی نابو طراحی کنه، نه فقط اعتراض کنه. فقط اعتراض میگه سودی داره. من بگویم که مثلا بفرمایید که برخی از برنامه‌های بانک‌ها ربوی است، خب بفرمایید شما چی دارید به ما بدید؟ اینکه فقط من اعتراض کنم حل میشود؟ نمیشود. ببینید یه جمعی بس از علما و اندیشمندان ما باید برن جهاد علمی کنن، کار سختیه، چون ما الان نظام اقتصاد اسلامی نداریم. درسته مثلا باید هفته بانکداری بدون ربا میگیم، ولی خودمون هم میدونیم که این شعاره.
بله.
یعنی میخوایم اون طرف بریم. خب جهاد اقتصادی، جهاد علمیه دیگه. شما میخواید برید نظام اقتصاد، نظام تعلیم و تربیت ما که من اشاراتی هم تو جلسات گذاشته دارم، آیا نظام تعلیم و تربیت ما نظام ولایی و مهدوی است؟ یعنی کادر امام زمان باش درست میشه؟ پس چرا وقتی از دانش آموزان میپرسیم بدترین و بیکیفیتین درس ها رو اوقات میگن درس های دینی ماست؟ چرا وقتی که ماها وقتی از فضای دبستان گاهی اوقات به فضای دانشگاه میرسیم گاهی اوقات پدر مادرها گله میخونن که بچه‌م رفته مثلا دانشگاه الهیات بخونه یا چیز بخونه ایمانش مثلا 17 بوده شده 12؟ معلوم این نظام واره‌ای که طراحی شده بر اساس علوم و معارف اسلام نا و اهل بیت نبوده و خروجی نداره. من بارها چنین ادعایی را کردم، این سیستم آموزشی که به صورت رسمی در کشور ما دایر است، این سیستم رسمی هیچ موقع شهید مدافع حرم تحویل نمیداد. جایی رفتم یکی از فرهنگیان گفت که گفتم و تو در دفاع مقدس، گفتن آجا ما معلمینی داشتیم شهید شدیم، دانش آموزانی داشتیم شهید شدیم. گفتیم اینایی که شهید شدن میدونی توی مدارس ما با این کتابا روش نکردن، میدونی کجا روش کردن؟ اینا پای منبر پای جلسه امام حسین وایسادن رشد کردن، اینا اونجا رفتن مفهوم شهادت، مفهوم جهادی که الان بنده دارم عرض میکنم یاد گرفتن و اینو به عنوان یک ارزش تلقی کردن.
من اصلا سمبل اون میکنم بله شدن سمبل اون دانشگاه که پوزش رو میده.
بله الان اسم دانشگاه به نام اون شهیده،
اسم نمازخونه شد اسم اون شهید.
شما شهدا رو میبینید رتبه های اول کنکور رو داشتن اون موقع ولی رفتن شهید شدن. بله. ببینید ما باید این نظام تعلیم و تربیتمون رو از علمی باید طراحی کنیم. این یک جهاد علمی میطلبه تا بتونیم افرادی ولایی مهدوی رو شهادت طلب رو تربیت بکنیم تا در مسیر زمین سازی ظهور اونا هم بیان دیگه، کات سازی باید بکنیم اونا هم وارد فضا بشن. این سبک علمی ماست، سبک علمی در واضح تعلیم و تربیت طوری جهادیه.
بله.
اقتصادش چطوره، اجتماعیاتش، حقوقش و همچنین شما بگیرید میبینید که تمام رشته های دانشگاهی و حوزوی باید پاکار ما بیان.
یک بار دیگه اسم این کتاب رو میگید شاید علاقه من بشن.
زندگی به سبک جهادی.
بله.
که گزیده ای از فرمایشات حضرت آقا در مورد این که ما چطور زندگیمون باید جهادی باشه فصل‌های مختلفی رو داره که من یک فصلش رو بس جهاد علمیش رو فقط مطرح کردم که کتاب خوندنی و قابل مطالعه است.
خیلی متشکرم و متشکرم از شما، خدمتتون هستیم همچنان. خب استاد ملایی بزرگوار، جهاد خب یه جورایی واجبه، اما این جهاد علمی چجوریه؟ اونم واجبه؟ همه مکلفن به انجامش؟
بله، البته اون جهاد که به معنی که واجبه، یعنی جهادی که گاهی تو ذهن برخی یا تو رساله‌های عملیه مثلا اومده، جهاد فیزیکی و درگیری، آره اون واجب باید به اذن ولی باشه دیگه.
بله.
ولی مثل دفاع مقدس که پیش اومده بود حضرت امام حکم وجوب جهاد داده بودن، جهاد فیزیکی اینطوریه. اما در این مقوله جهادها که جهاد علمی هست، اینم امر ولیه، منتها بله فیزیکی نیست. اما اینکه جهاد، این جهاد هم بر همه واجبه یا نه، ببینید ما در مسیر زمین سازی به ظهور که باید انواع و اقسام جهادها رو باید داشته باشیم، از جمله جهاد علمی، از دو بعد میشه این مسئله رو بررسی کرد. یک بعد جهاد علمی از منظر فردیه. یعنی چی؟ یعنی من باید زمینه ها و آمادگی های فردی خودم رو برای ظهور امام زمان تحمل و پذیرش ولایتش، تحمل یعنی منظورم اون پذیرش نه بار منفی نداشته باشه.
بله.
و دریافت ولایت حضرت باید در خودم فراهم بکنم. آیا این واجب است؟ بله. و این نوع واجب در اصطلاح فنی و فقهی بهش میگن واجب عینی. یعنی چی واجب عینی؟ واجب عینی یعنی بر تک تک آدم ها واجبه، به خلاف واجب دیگری که عرض میکنم. واجب عینی یعنی بر تک تک شما واجب است اینو یاد بگیرید. مثلا فرمودن در بعد فردی دارم عرض میکنم، آیا معرفت به حضرت مهدی واجب نیست؟ واجب است. من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتد جاهلیه. کسی که معرفت به حضرت مهدی نداشته باشه موقعی که داره میمیره به مرگ جاهلی میمیره، یعنی مرگ پیش از اسلام. میگن که بگو برام ببینم، مسلمان نمیتونه بنویسی آخر برگه اعمال خودتو، بنویسم یهودی، نصرانی، نمیدونم بودایی، نمیدونم از این فرقه هایی هست، اوشو، نمیدونم از این چیزها مثلا.
بله.
چی بنویسم برات؟ واجب عینیه، همه باید. بعضی جاها وقتی مطرح میکنم بعضی میگن آجا ما میترسیم، ما تا حالا اینا رو به ما نگفتن. گفتم خب کوتاهی صورت گرفته، خدا شوخی نداره با کسی. یعنی پرونده اعمال رو باز میکنن میبینن معرفت امام زمان دوره خودت که الان امام دوازدهم حضرت حجته.
بله.
امام زمان هر موقع مثلا زمان امیرالمومنین، امام زمان امیرالمومنین بود، امام حسین امام حسین بود. الان نگاه میکنن شما معرفت بهشون داره، معرفت ها نه علم. علم یعنی شناسنامه پدرشون کیه، مادرشون کیه، اسمش چیه، لقبش چیه. نه این که نه، معرفت به امامت و ولایت یعنی شخصیت حقوقی حضرت باید داشته باشن، ولو اجمالا باید داشته باشن. ببینید یعنی اینا رو واجب الاطاعه بدونن، ولی و امام دوران جانشین پیغمبر بدونن. ببین اینو باید بدونن. و خیلی از مسائلی که در معارف مهدوی علومی که ما باید یاد بگیریم، اینا واجب عینیه که فرمودید. بله. که واجب است.
براتون آرزوی موفقیت میکنم، ازتون خداحافظی میکنیم و انشاءالله جلسه بعد در خدمتتون خواهیم بود.
خداحافظ شما.
زنده باشید. دوستان عزیزم، تا برنامه بعدی شما رو به خدای مهربون میسپاریم. یا حق.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
اشکم برو خونم به دل، آهم به سینه، ای عاشقان غوغا بود امشب مدینه، شهری که خاکش آبرو بخشد به جنت، شهر محمد شهر قرآن شهر عطرت، در هر وجب صدها چراغ راه دارد، نقش قدم های رسول الله داره، در ماتم ختم رسول عالم گرفته، در آن لحظه آخر امام حسن و امام حسین آمدند کنار بستر پیغمبر، بارها پیغمبر سفارش امام حسن و امام حسین را کرده بود، اما یا رسول الله مردم مدینه چه زود اجر رسالت شما را دادم، کنار قبرت مقابل چشم حسین بدن حسن را تیرباران کردم، یا رسول الله کربلا هم بدن حسینت را زیر سم اسبها قرار دادن که حتی خواهر بدن برادر را دید با تعجب صدا زد، آیا تو برادر منی؟ آیا تو پسر مادر منی؟ پیمبر هم دم غم هاست امشب، به فکر قربت مولاست امشب، ز آه سینه سوزش هست پیدا که اون دل واپس زهراست امشب. السلام علیکم یا آل رسول الله.
تسلیت عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو اقتصاد. سال روز رحلت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم